أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. صحبت در استصحاب بود و گفتیم از جهاتی بحث خواهد شد و بالاخره امروز قول به تفسیر در باب استصحاب. ابتداعا تفصیلی که در باب استصحاب بیان شده است یا تفاصیلی که هست به بعض اشاره می شود و بعد هم ادله داله بر استصحاب. اما تفصیل تفصیل داده شده است در استصحاب بین جایی که دلیل بر حجیت استصحاب دلیل عقلی باشد و جایی که دلیل نقل باشد. اگر اون اول باشد که دلیل بر استصحاب حکم عقل باشد، بعضی قائلن که استصحاب حجت نیست، و اگر نقل باشد این حجت. مرحوم شیخ در رسائل صفحه 325 قال به همین تفصیلا، عبارتشون اینه که وسانی من حيث أنه قد يثبت بالدليل الشرعي وقد يثبت بالدليل العقلي ولم أجد من فصل بینهما. می فرمایند که استصحاب گاهی با دلیل شرعی ثابت میشه، مثل همون لا تنقض الیقین که بعد میرسیم انشاءالله، و گاهی با دلیل عقلی. و من ندیدم که کسی تفسیر قائل باشد از این جهت در استصحاب. بعد اضافه می کنم الا ان فی تحقق الاستصحاب مع ثبوت الحکم بالدليل العقلي وهو الحكم العقلي المتوسل به الى حکم شرعی تأملا، در این سطر از عبارت شیخ می فرماید که اگر چه بعضی تفصیل قائل نشدن لیکن در این که ما فرقی نگذاریم در حجیت استصحاب بین این که دلیلش دلیل عقلی است یا دلیل نقلی تأمل است. بعد دلیل عقلی را خود مرحوم شیخ چنین بیان می کنند: و هو الحکم العقلی المتوسل به الى حکم شرعی. در اونجایی که عقل حکمی دارد و نظری دارد، اگر به وسیله حکم عقل ما استکشاف کردیم حکم شرعی را، در اینجا به این حکم عقل میگن دلیل عقلی. و اثبات استصحاب به این دلیل عقلی مرحوم شیخ میگویند جای تأمل دارد. بعد اضافه میکنند که چرا من تأمل دارم؟ نظرن الى ان الاحکام العقلیه، کلها مبینت مفصله من حیث مناط الحکم الشرعی، و شک فی بقاء المستصحب و عدمه لابد و ان یرجع الى الشک فی موضوع الحکم. وجه این که استصحاب با دلیل عقلی مشکل اثباتش اینه که احکام عقلیه مجمل نیستن، مبین و واضح هست. هر جا عقل حکمی دارد، حکم عقل روشن است که چیست. و معلوم است که مناط حکم شرعی در این جور جایی چیست. و اگر شک کردیم در بقاء مستصحب، این شک بر می گردد به موضوع این حکم، یعنی این حکم عقلی، یعنی در موضوع تغییری ایجاد شده و اون تغییر در موضوع باعث این شک و تردید شده. و لاعقل در احکام خودش تردید ندارد. بعد اضافه می کنند که چرا در احکام عقلیه اگر تردیدی بود به خاطر تغییری است که در موضوع پیدا شده، می فرمایند لأن الجهات المقتضیه، لأن الجهات المقتضیه للحکم العقلی بالحسن والقبح، اون جهاتی که باعث می شود که عقل گاهی حکم به حسن می کند و گاهی قبح، و بعض اعمال حسن بعض قبیح، این جهاتی که موجب حکم عقل است به حسن قبح، کلها راجعتون الى قیود فعل المکلف الذي هو الموضوع، با آن در تغییری که بر قیدها شرط فعل مکلف ایجاد می شود، اونجا هست که حکم عقل به حسن قبح هم تغییر می کند. ولی اگر تغییری در فعل مکلف ایجاد نشود، حکم عقل روشن و واضح است. بعد می فرمان فشک فی حکم العقل حتی لعزل وجود الرافع، لا یکون الا لشک فی موضوعه، حتی در جایی که ما شک در وجود رافع داریم عقلن، اینجا این تردید حکم عقل به خاطر اینکه شک در موضوع داریم ما، که موضوع چیه؟ پس بنابراین عقل چون حکمش روشن و واضح هست و اگر تردیدی در حکم عقل پیدا شد، در جاییست که در موضوع تردید پیدا بشه، شک در موضوع بشه، چون موضوع تغییر کرده یا مشکوک و تغییر هست، اونجا حکم عقل مردد میشه. و الموضوع لابد ان یکون محرزا معلوم البقا فل استصحاب کما سیجین، در باب استصحاب هم که باید موضوع روشن باشه، یعنی موضوع در قضیه متیقنن با مشکوکه یکی باشد، همونی که من دیروز یقین داشتم امروز در همو باید شک داشته باشن تا بشه استصحاب. ولی اگر موضوع تغییر بکند، دیروز در پاکی این فرش من این داشته و پاکیش امو در پاکی فرش آخر شک داره، اینجا حساب نیست. پس بنابراین چون در حکم عقل اگر تردیدی پیدا شد بر میگردد به شک و تردید در موضوع، در باب استصحابم که وحدت موضوع لازم است و شک در موضوع که جان استصحاب نیست، نظام دیم اگر دلیل بر استصحاب دلیل عقلی بود، اینجا جای استصحاب نیست، چون باش دلیل عقلی شک در موضوع داره و در استصحاب شک در موضوع نیست. بعد می فهمن الا ترا ان، که مقدار براد فصلتر تا واخر که انشاءالله مراجعه فرمین، بقیش فردا انشاءالله توضیح خواهیم داد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب یک مقدار وقتی داریم، منوس عرض کنم که در این رسول رب ایام شهادت مرحوم نواب صفدی بود و با جمعی از یارانشون، و درباره نواب صفدی اون چه الان من یادداشت کردم از مرحوم علامه عسکری شنیدم و جای دیگه این مطلب بیان نشده که شون چرا شهید شدن و چه کاری کردیشون اصلا، که بعدا شهیدش کردن و خدا رحمت کنه مرحوم هاشم قزوین استاد ما، وقت نواب شهید کردن با عصبانیت افروز روشن پسر پیغمبر رو به تیباران کردن. در هر صورت مرحوم های عسکری ایشون چند سالی بودن بشر مهمان ما بود، ایشون خیلی سفری زیادی کردن. ایشون می فرمودن که بعد از قیام کسروی در ایران یه آدم لاابالی و در واقع کافری بود که اون وقت یه مسائل عنوان میکرد و یک دین جزاست را عشق میکنه. نواب صفوی طلبی جوان 19 ساله بود، ایشون رفت به نجف و اجازه گرفت از یکی از علمای نجف برای کشتن کسروی، گفت زابد ما یه نمیکشم. بعد که از نجف برگشت آمد به تهران، نسبت به ترور کسروی دست و کشته نشد کسروی. و عرض کنم که بله، مرحوم آقای عسکری می فرمند که من تهران آمدم، فرستادم دنبال همین آقای نواب صفوی که توضیح بده که چه کرد و چرا کشته نشد، و از یک منبر جوان هم که منبر خوبی داشت در تهران منبر می رفت و ظاهران آقای وحید خراسانی بود، آیت الله وحید سابق منبر بسیار خوب داشته بود و کویت و اینوریشون زیاد می رفت، در تهران هم اون منبر به اصطلاح خانه عنکبوتیشون مشهوره که چقدر بازار نظام تمام شده بود. در هر صورت قبل از انقلاب از ایشون هم دعوت کردم، گفتم شما بید که آقای نواب میخواد شرح حال کشتن خسیر بیان کنه. نواب گفت که من پس از آمدن به تهران با خسیر رابطه برقرار کردم، ولی پس از جلسات متعدد فهمیدم که از نظر دین فاسد است و دست به یک دین جدید زده ایشون، تصمیم گرفتم ایشون رو بکشم، چون از قوم از نجاح هم اجزا گرفته بوده. یک کلت کوچک شش تیر به تعبیرشون خریدم به 200 تومان، 120 تومان را به هر نحوی بود فراهم کردم. 80 تومان دیگر را از آقای عاشق عباس علی اسلامی گرفته. آقای اسلامی در اون زمان قبل از انقلاب مؤسسات غیر اسلامی داشت، اسلامی داشت که در مشهد هم بود، دبیرستان اینا داشتن که معمولا بچه های مذهبی اونجا میرفته. 80 تومان ازشون گرفتم و گفتم که اگر کشته شدم که ببخش، و اگر زنده موندم بعد به تدریج این پولت رو خواهم داد. گفت خیلی خوب. بعد که این پول کلتا دادم و کلتا گرفتم، رفتم به منطقه کوره های تهران تیراندازی رو یاد گرفتم. اونگاه آمدم با کسیوی در یکی از خیابان های تهران راه می رفتم. در حالی کسیوی 4 نفر محافظ داشت، 2 نفر جلو و 2 نفر عقب. از این محافظین تعبیر به رزمنده می کردن. در حال راه رفتن کمی عقبتر از کسیوی حرکت کردم، ناگهان به طرف شلیک کردم، گلوله خارج نشد. 2 مرتبه شلیک کردم، شانه کسیوی مجروح شد. رزمنده ها همه فرار کردن، او 4 نفر محافظ در رفتن، ترسیدن. من با کسیوی دست به گریبان شدیم. پلیس رسید و درشکه‌ای که واسه سواری اون روز بود صدا کرد و ما را در درشکه انداخت و ما با کسایی که برم شهربانی، به سر شهربانی حرکت کردیم. در بین را من فکر کردم اگر به شهربانی برسیم دیگر کشتن کسی برای من ممکن نیست. تصمیم گرفتم که با دندان خرخره و گلوی کسی را پاره کنم. تو هم درشکه کسیم، گفتم مثل گرگا برخواه، یاد گرفتم از گرگا، هم گلش میگیرم و فشار میدم و خفش میکنم. ناگهان دست به گردن کسوی به قصد دندان گرفتن زدم. بعد درش کسی وقت این دید پایین پرید و فرار کرد. درش که هم به جوی آب افتاد چه خیابان. ما هم با کسوی زیر رو میشدیم تا هم آب بالاخره بخواستم بکشمش. پلیس رسید و ما را به شهربانی برد. اونگاه اظهار تأسف کرد که موفق به کشتن کسوی نشدم، خواستم به این وسیله بکشم، نشد. من یعنی آی عسکری، من گفتم کار خودت را کردی و به هدف رسیدی. گفت چطور؟ گفتم کسوی یک جریان حساب شده بود که با کسوی شروع و با این کار مانع ادامه این جریان شدی. گفتم کسوی یک فرد نبود، یک جریان بود که قدم اول کسوی در ایران برداشت و بعد از این قدم های بعد برداشتی می شد و با این کار تو دیگه کسی جرأت نمی کنه که اون راه کسوی در ایران ادامه بده. گفتم کسوی یک جریان حساب شده بود که با کسوی شروع و با این کار مانع ادامه این جریان شدیم و این حرکت متوقف کردیم. پس به هدف رسیدیم و از طرفی انتقاد از روحانیت که چرا به فکر دروغگویی از کسوی نیستن با عمل شما متوقف شد. گفت که این کسوی که ظهور شد دو مشکل داشت، یکی جریانی بود و اون جریان رو قطع کردیم، دو این که مردم از روحانیت انتقاد داشتن که شما دوی کسوی نمیگره، اینا دعای لاعبالی گری کرده و یک دین آورده، با این کار تو بالاخره به هر دو هدف رسیدی. اون انتقادم قطع شد از روحانیت و این جرایان هم که دوباره کسی این قدم بر نمیدار. پس بنابراین تو به هدف خودت رسیدی ولو این که کسوی کشته نشد. عرض کنم که اونگاهشون اضافه کردن که آقای عسکری فرمودن نظیر جرایان سلمان رشدی و حکم مرحوم امام که این نیست، یک جریان بود که با کتاب سلمان رشدی شروع شد و با این حکمی که امام دادن و رو تکفیر کردن مرتد اعلام کردن اینم متوقف شد. ایشون می فرمود که در وقت منزل ما بود می گفت که این فتوای امام یک فتوای ساده نبود. من از نزدیک می دانم که این آقای عسکری خیلی اطلاعات زیادی داشت. این جریان به سر سلمان رشدی یک جریان بود، قدم اول رو او برداشت که در ایران نسبت به پیغمبر این مسائل عنوان کنن، کم کم و کم کم مردم نسبت به این عقیده سوس کنن. قدم اول سلمان رشدی برداشت. به تعبیر مرحوم آقای عسکری فرمود که نیزه بود به طرف اسلام دراز شده بود و سر این نیزه با فتوای امام قیچی شد. این فتوای امام سر این نیزه قیچی کرد، دو مرتبه دیگه کسی جرأت نمیکنه که در این مسیر نسبت به مسلمان ها قدمی برداره. ولی من میدونم که این یک جریان بود و بعد از سلمان رشدی دیگران می آمدن. این با فتوای امام جلوی گرفته شد. اتفاقا این حرفشون گفت تمام شد. چند شب قبل ما جایی بودیم به صلاح این زارن بی بی سی بود گرفته بودیم گوش کردم، دیدیم یک مصاحبه با میکرد با یک کسی داره میبینیم. گفت اسم تو چیه؟ گفت اسم من قادر عبدالله هم. گفت تو که اسمی نه؟ گفت نه، من که خب کرد هستم، از کردوی معلوم شد چریکای فدای خلق و کافر ایران بوده و چون قادر و عبدالله این دو نفرم کرد بودن و خیلی شجاع بودن، اسم اینا به خودم انتخاب کردم، شما قادر عبدالله. بعد معلوم شد که این آقا کتابی در رد پیغمبر اسلام می نویسه. قدم اول کتاب درباره پیغمبر نوشته. بعد از سوال می کرد که شما نوشته این کتاب، گفت بالاخره ما خواهم کتاب بنویسم در همین راه ادامه بدم که بالاخره این اعتقادات مردم را ازش بگیرم. بیاد حرف آقای عسکری افتادم که سلمان رشدی یک جریان بود، قدم اول رو او برداشت نسبت به پیغمبر، همسر پیغمبر، که مردم نسبت به عقیده ضعیف بشن. این چند شب قبل هم که بنده خود قادر عبدالله قدم دوم رو به تعبیرشون برداشته بود که مردم نسبت به اسلام و مذهبشون به اصطلاح تضعیف کنه و ضعیف کنه. اون وقت که بعدم این مرحوم نواب رو که گرفتن دیگه به اصطلاح تیربارانش کردن در همون تهران و اول کسی که در حکومت اسلامی کتاب نوشت نواب بود. من کتابشون رو داشتم، بعد کتابایی در این سری زیاد من داشتم که اوائل انقلاب که شلوغ و قلوغ بود، کتابا رو فرستاد به خانه کسی دن فراموش کردم. گفتم اگه بیان خانه ما نگاه بکنن اینا در بیدن مشکل بره مارس میشه. یک همین کتابیشون بود، یک کتابیشون نوشته بود در به تشکیل حکومت اسلامی، اگر حکومت اسلامی تشکیل شد مثلا شهربانی به چه وسیله در اقتصاد از که آداره بشه و همینجور مرتب از اول تا آخر یک حکومت اسلامیشون نوشته بود مرحوم نواب که اگر اینجور شد مثلا باید این کارا بشه. که اون در حصولت اولین کسی که در ایران برای حکومت اسلامی کتاب نوشته بود مرحوم نواب بود. و همینجا یادم هست که یه وقتی یاسر عرفات بعد از انقلاب، اول انقلاب بود، مشهد تو مسجد باش صحبت میکرد، همین یاسر عرفات رهبر به اصلاح فلسطین. بعد اینجا که صحبت میکرد گفت من اصلا من که وارد این مرحله شدم به خاطر یک مشهدی بود، یک خراسانی بود، نه وابستگی خراسانی بودم. اون از کجای مشهد خراسان نمیدونم، اصلا مشتبه نواب صفی. اون وقت ایشون میگفت که نواب صفی خیلی مگن در صحبت کردن عجیب بوده، در سخنانش هر جایشون سخنرانی میکرده عده زیاد پیرو پیدا میکرده. مشهور بود ایشون که جمعیت فدایان اسلام ایشون رهبر شد. بعضی از این بچه علموی طالبت ما هم جز همین تیبی نشون فدایان شده بودن. اون وقت یاسر عرفات میگفت که من در مصر داشتم درس میخوندم، دانشگاه بودم، نواب اومد یک سخنانی کرد با اون سخنانی عجیب نواب که خیلی عجیب غریب سخنانی میکرد، یک عده زیادی پیروشون شدن. بعد از ما پرسید که تو چکار هستی؟ گفتم من فلسطینی هستم. گفت مردم تو میکشن درس میخوان بخونی، دکتر بشی، مهندس بشی، در حالی که مردم تل اسرائیل داره میکشن، برو مشغول دفاع از مملکت ده باش. این حرف نواب باعث شد که ما دانشگاه رو ول کردیم و اسلحه به دست گرفتیم رفتیم به فلسطین و علی حال به عنوان دفاع از مردم فلسطین. اینم یاسر عرفات گفت که من در واقع به این راه گفتم به خاطر همین نواب سهاری خراسانی و مشهدی شما بود که این کار رو کردن. در اصلیت اون نواب با 4-5 نفر در همین ایران بعد کنار رو گرفتن به جرم همین که میخوان حکومت اسلامی تشکیل بدن، در همون زمان قبل از انقلاب تیربان نشون کردن. امیدوارم خداوند عالم بیشان و همه کسانی که در راه مذهب کار میکنن از نبوت انعامت کنن برای شادی هویشون و همه شهرهای راه اسلام سلامت باشید.